أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خداوند عزاداری ها رو از همه حضار محترم و همه کسانی که این روز رو و این ماه رو عزاداریش رو بزرگ داشتن به بهترین وجه قبول بفرماید، این عزاداری ها رو ذخیره قبر و قیامت ما بگرداند، اجماعا صلواتی خط بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. عرض کردیم گروه دوم گروهی بودند که به انتقام گیری از خون عثمان آمده بودند. یکی از اونها زهیر ابن قین بود. زهیر عثمانی بود. اما وقتی به حضرت بین راه خواستنش و رفت پیش حضرت، دیدن زهیر برگشت اصلا کاملا عوض شده. چرا؟ چون متوجه شد که چندین سال بهش دروغ گفتم. پس دو گروه معلوم شد. اونایی که پولی بودن کجای کار خراب شده بود؟ عثمانی ها از کجا کار خراب شده بود؟ از این دوتا متوجه میشید که خوارج چرا به وجود آمدن. خوارج کیا بودن؟ خوارج کسانی بودن که میخواستن مسلمان باشن، میخواستن مؤمن باشن، اما نمیفهمیدن که این قرآن اگر توسط پیامبر توضیح داده نشه، با همین قرآن شما جهنم خواهی رفت. خدای متعال این قرآن رو بر پیامبر نازل کرد، فرمود ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبینه للناس، تو باید بیان کنی. قرآن کتاب حکومته، قرآن کتاب هدایته. انسان حیوان نیست که. یعنی چی؟ حیوان این مغزش ثابته، تعیین شده است. حیوان در این عالم حق تصمیم نداره. اینو یه بار در صحبت عرض کردم، این حیوانات نمیتونن تغییر رفتار بدن. مثلا شیر بگه انقدر ما گوشت خوردیم قسی القلب شدیم، از این به بعد دیگه میخوام بریم گیاهخوار بشیم، اصلا این معنا نداره. عقاب بگه به دلیل ارتفاع پرواز غرور به من دست داده، میخوام بیام دیگه این پایین حرکت کنم، اصلا این حرفا معنی نداره برای او. هر حیوانی مدل زندگیش ثابته برای او، از اول شروع میکنه آخر تمام. اما انسان این نی، انسان یه گوهریه که وقتی میخواد به کمال برسه خیلی پیچ و خم‌ها رو باید عبور کنه. یه مثال ساده‌ای بزنم. پیامبر اکرم فرمود الناس معادن کما معادن ذهب و الفضه. انسان ها این معدن های طلا و نقره میمونن. معدن های طلا و نقره که روی کره زمین هست همه یه اندازه هست. اصلا ما معدن طلای خالص داریم؟ نه، کوهه. منتها همراه با خاک یه عیاری از طلا وجود داره، متفاوت هم هست. میگن این عیار طلای این معدن 0.5%، این یکی 1%، این 2%. اول کوه، سنگه. برای اینکه بیاد تبدیل به اون طلای با ارزش بشه، برای اینکه بیاد بره در گاو صندوقا با قفل های محکم قرار بگیره، یه مسیری رو طی میکنه. و مسیر کدومه؟ اول که امید تره کنن، سنگا رو برمیدارن میارن سنگ شکن خوردش میکنن، ببرن شستشو، جدا سازی، بعد میره تو کوره، آتش ذوبش میکنه، تازه ناخالصی ها در میاد، میره شمش میشه، شمش رو تازه میدن دست تلاساز، چکش، اره، سنباده اینقدر میخوره تا بشه یه انگشتری که براش فلان قیمت پول بدن. این مسیر رو طی میکنه. تو این مسیر کوچکترین اشتباه بشه، یعنی کوه و عوضی بهتر کنن، تمام عیارها از دست میره. تو شستشو اشتباه بکنن خراب میشه. توی اون آتیش دادن زیادی آتیش بدن از دست میره. توی اون سنباده زدن زیادی، یعنی همه باید دقیق باشه. حضرت فرمود الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این خامه، این باید در کوره عبور از این دنیا ساخته بشه. کی میدونه هر نقطه ای از این کوره چه درجه ای باید باشه، چه مدلی باید باشه که این بهترین در بیاد؟ اینو کی میدونه؟ خدای متعال. کجا گفته؟ تو این قرآن. کی باید بیان کنه؟ میشه قرآن رو بلده، اون کیه؟ پیغمبره. گفت ما این قرآن رو دادیم تا بری ها. یک سوال، این پیغمبر رو که اومد دنیا رفت، این قرآن کی باید تبیین کنه؟ کی باید اینو بیان کنه؟ بحث این نیست که حالا جامعه رو بدی امروز یه نفر امروز و فردا اداره کنه، این راحته. اما اگه بخوای یه جامعه اداره کنی که این جامعه انسان‌ها از خاک در بیان به افلاک برسن، این وقتی از این دنیا میره فاسد نشده باشه، این فرق داره. اون حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی حکومتی است که قلهش پیامبری است که این قرآن رو میدونه هر زمانی کدوم قسمت باید اجرا بشه. الان چیه؟ شما ببینید در قرآن دستور قتال داری، در قرآن دستورم داری که فعلا نجنگ. این مال کدوم زمانه؟ کی اینو باید تشخیص بده؟ پیامبر اکرم. پیامبر اکرم فرمود بابا من تالا بیان میکردم، من که رفتم بعد از من علی ابن ابی طالب. خب بابا اینو بغل تفسیر قرآن گذاشتن کنار، رفت کنار، خودشون شدن مفسر. خودشون شدن مفسر ها؟ این خوارج کیا بودن؟ مفسرینی بودن که خودشون قرآن رو تفسیر میکردن. تو این قرآن علی رو مشرک در آوردن، تو همین قرآن. علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که اول ابن عباس رو فرستاد با خوارج بحث کنه، که اون رو فرمود ابن عباس با قرآن با اینا حرف نزنی ها. گفت چرا آقا؟ فرمود انهو حمالون ذو وجوه، قرآن همه مدل میشه معنا کرد، چند رقم میشه توجیهش کرد. با این حرف نزن، بیارشون رو مستاق، بگو این کارتون اشتباهه. شما فهمونید امروز داعشی ها با چی دارن با ما میجنگن؟ با قرآن. این عربستان سعودی با چی یمنی ها رو میزنه؟ با قرآن. صدام با چی به ما حمله کرد؟ با قرآن. هر موقع دلشون میخواد. مگه الان ماه حرام نی؟ بابا قرآن رسما میگه در ماه حرام جنگ و حمله حرامه، مگر اینکه بهت حمله کنن و خودت دفاع کنی، و الا حمله حرامه، ماهای حرامه. بله؟ الان عربستان ادعا میکنه من فقط به قرآن میخوام عمل کنم و اینا، در ماه حرام به یمن آمده، خانه ای که هیچ ربطی به جنگ نداره، هیچ جنگجوی اونجا وجود نداره، اینو بمباران کرده، این تو ماه حرامه. یعنی حتی اگر جنگ بود تو در این جنگت حقم داشتی، تو این ماه باید تعطیل میکردی، این دستور قرآنه. وقت فکر میکنید که با چی حلالش کرده؟ با همین قرآن. میای میگی که بابا ماه حرامه، میگه نه قرآن گفت قاتل الذین، بجنگید. میگه آقا این گفته ماه حرام نه. گفت نه، در ماه حرام اگر ببینی مشرکین در دست در میرن باید بجنگی، یمنی ها رو اگه الان نزنی و دستمون در میرن. یعنی چی؟ با همین قرآن. اگر آمد قله از اون نور پیامبر دور شد، اتوش این در میاد که چی؟ علی ابن ابی طالب. در نتیجه وقتی علی ابن ابی طالب به خوارج زدن، طبیعتا امام حسن هم میزنن. مگه خوارج امام حسن نزدن؟ امام حسن وقتی در راه صفین بود، همین خوارج هم بکردن با چاقو زدن پای حضرت، حضرت زخمی شدن در مدائن، و همین خوارج اومدن امام حسن رو شهید کرد. از کجا خراب شده بود؟ از اون مبدأ که اون کسی که قله قرار میگیره، اون کسی نیست که به پیامبر مرتبط باشه، حرف او رو بزنه. و نادانها، اونایی که اصلا نمیدونستن برای چی آمدن. اشکال کار اینجا به کجا برمیگرده؟ اشکال کار اینه که اون یزید اصلا نمیخواست اینا بفهمن. اون یزید نمیخواست اینا بفهمن اصلا. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی که از کوفه میخواستم، از مدینه میخواستم برم بیرون، جمع شدن دور ایشون، گفتن آقا تو داداشت و معاویه هیچی نگفت، خودت هم زمان معاویه چیزی نگفتی، سکوت بودی، چرا الان با یزید بیعت نمیکنی؟ یه مطلب اینجا براتون بگم، هرگز نه امام حسن، نه امام حسین، نه علی ابن ابی طالب با هیچ یک از حکام بیعت نکردن. اینو بدونید، علی ابن ابی طالب با حکام زمان خودش بیعت نکرد. بیعت میدونید یعنی چی؟ بیعت از کلمه بیع یعنی فروخته. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا در قرآن میگه من از مؤمنین جان و مالشون رو خریدم. شما وقتی میای با رسول الله بیعت میکنی، رسول الله نماینده خداست، میگی رسول خدا من جان و مالو به خدا فروختم، تو نماینده ای، تو تعویر گیرنده ای، این بیعته. بنابراین وقتی دست بیعت دادی، اگه الان بهت گفت باید بری فلان جا وایسی گلوله بخوری، باید بگی چشم. الان یهو بگه همه اموالتو باید بدی، میگه چشم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، چون فروختی به خدا دیگه. بله ها. پس بیعت یعنی چی؟ بیعت یعنی این آقا نماینده خداست، منم میخوام جان و مالمو به خدا بفروشم، میرم با این دست بیعت میدم. معنا داره علی ابن ابی طالب با کسی دست بیعت بده؟ چون نماینده خدا روی زمین خود علی ابن ابی طالبه. معنا نداره علی ابن ابی طالب بره به کسی دیگه دست بیعت بده، بگه من جان و مالو به تو مثلا کسی نماینده خدا نیست غیر از علی. بنابراین نه علی ابن ابی طالب بیعت کرد، نه امام حسن، نه امام حسین. بله ظاهرا نمیجنگیدن. امام حسین علیه السلام کاری که کرد این بود که فرمود بیعت نکنید، و این اومده بود از امام حسین بیعت بگیره. معاویه هرگز از امام حسین بیعت نگرفت، معاویه از امام حسین بیعت نگرفت، گفت شما زندگی تو بکن. متوجه شدی چی گفتم؟ بیعت یعنی چی؟ یعنی من تو رو نماینده خدا میدونم، من جان و مال به تو فروختم، و اگر اینو میگفتی، اگر میگفتی معاویه نماینده خدا روی زمینه، بزرگترین دروغ زندگی تو گفتی، و اصلا دیگه اون موقع امام حسن امام حسن نیست. چیزی که در زمانه یزید اتفاق افتاد این بود، یزید گفت از حسین برای من بیعت بگیرید، حتی با بیعت نمیکن. آه وقتی که جماعت جمع شد صبح، چون این نیمه شب امام حسین احضار کرده بود، اون فرماندار مدینه، حضرت اومد و گفت چرا این موقع احضار کردی؟ گفت چی آقا؟ عموی من معاویه مرد. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفتش که آقا برای من نوشته از شما بیعت بگیرم. گفت نه من اینجا بیعت نمی کنم. گفت چی؟ گفت فردا تو مسجد جماعت خبر کن، من اونجا بهت میگم. گفت باشه برو. اون مروان گفتش که بره گواره. گفت مگه نگفته بیعت بگیر؟ گفت خب میگه بیعت نمی کنم. گفت راهش اینی شمشیر رو بزه گردنش، بگو یا بیعت کن یا گردن رو میزنم. او گفت من حسین رو بکشم محاله، چون یه حدی امام حسین میشناخت. گفت باش. فردا حضرت اومد تو مسجد جماعت خبر مرگ معاویه دادن، گفت بیعت کنید. امام حسین بلند شدن فرمودن مردم دیگه با این یکی بیعت نکنید. گفتن چرا؟ فرمود با این بیعت کنید اسلام برمی رفته. گفت ما چیه؟ گفت بابا این شراب میخوره، این فحشا داره. آخه شما میگه خلیفه رسول الله، خلیفه رسول الله به اولیات اسلام باید عمل بکنه، قبلی ها اینجور نبودن، ظاهر رو رعایت میکردن نماز و ای یزید. گفتن حسین تو خودت رفتی شام دیدی یزید شراب میخوره؟ نه امام حسین اصلا شام نرفته بود. گفتن بعد کجا میگی که این شراب میخوره؟ گفت بابا اینایی که اونجا دیدن گفتن. گفتن ها حسین تو هم گوشتن سر کار. چرا؟ گزارش غلط بهت دادم. اینا حسودی میکنن. یزید آدم خوبیه. حضرت بابود بابا گزارش غلط نی. حضرت هم نمیتونه بگه که آقا غیرت گزارش من علم غیب دارم. قبول ندارن حسین رو به این. بعد آخر میدونی چی شد؟ آخر سر این شد. همون فرماندار مدینه گفت اب نداره خوش شما بیعت نکن. یهو دیدن امام حسین مدینه داره میره. آقا کجا میری؟ فرمودم مدینه رو باید برم بیرون. چرا باید بری بیرون؟ فرمود یزید تیم ترور فرستاده منو تو مدینه ترور کنن. گفتن آقا یزید و ترور شما، نه بابا شما نسبت به یزید بدبینی. فرمود نه همینطوره. نیومدن، موندن. امام حسین رفت گفت بمانی تو حضرت. اومدن مکه. مکه شهر امنه، کسی حق نداره به کسی کاری داشته باشه. حضرت آمدن تو مکه، شروع کردن تبلیغ آقا با یزید بیعت نکنید. اون یارو فرماندار مکه هم اونم یهو دیدن روز هشتم حضرت داره میره. گفتن آقا کجا؟ فرمودن مکه میرم بیرون. چرا میری بیرون؟ هشت ذوالحجه. فرمود مکه برای من امن نیست. چرا امن نیست؟ تیم ترور فرستاده منو تو مکه ترور کن. گفتن آقا یزید و ترور شما، اونم تو مکه، تو ماه حرام. چون مکه خودش شهر حرامه، شهر به معنای شهر فارسی. ماه حرام هم میشه شهر الحرام، چون ذوالحجه ماه حرامه. اصلا جنگ. فرمود بله. گفتن آقا نمیشه. فرمود بمانید تا ببینید. این حضرت آمدن در کربلا شهید شدن. بله. کاروان برگشت مدینه. فرزند شهیدی بود به نام عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه، یعنی این باباشو ندیده بود. بابای این وقتی شهید شد، مادر این به این باردار بود از عبدالله. وقتی به دنیا آمد یک سال از امام حسین کوچکتر بود، همبازی امام حسین بود. الان شده بود بزرگ مدینه، فرزند شهید از بزرگان. این یهو نگاه کردید کاروان آمده و حسین کشته شده. گریه می کردن، چون این اهالی یک سال و نیم بود اصلا مدینه ساکت نمی شد. دور این عبدالله جمع شدن. عبدالله بیارو اینو، خب بالاخره برو ببین حق با یزید بوده یا حق با حسین. حسین راست میگفته که یزید خرابه. این رفت خیلی یزید تحویلش گرفت. اینو رفت تو کاخ یزید، دید ای دل غافل حسین راست میگفت. این عجب فاسدیه، شراب توی کاخش، سگها، میمونها، زنان بیهجاب. هیچی نگفت. یزید گفت عبدالله چطور بود؟ گفت کل شیء علی خیر، همه چی خوبه. 100,000 دینار به این داد، گفت برو اینو بین اهالی خرج کن. آورد اومد رسید مدینه، همه منتظر اون گزارش بیاره. اومد و گفتن مال خبر؟ گفت بیاد مسجد خبر بدم. پولها رو همه رو آورد دی خون وسط. گفتن چی شده؟ گفت ما باختیم. چی شده؟ یزید فاسده، حسین درست میگفت. چیکار کنیم؟ زدن یزید، حکومت یزید رو از مدینه بیرون کردن، مدینه رو گرفتن. یزید شنید عصبانی، یه نیرو داشت به نام مصرف ابن عقبه. اینو خواهد گفت مصرف اینا تو مدینه شورش کردن، چیه؟ میری مدینه رو بگیری؟ بابا مدینه رسول اللهه. گواره تو هر چی بگی من گو برو مدینه رو بگید. سه روز مدینه برای تو، سه روز مدینه برای تو. بیانه چی؟ آمد زد. این عبدالله با 100 تا یارانش در هجوم اول کشته شدن. اومد تو مدینه 10,000 نفر رو کشت. 10,000 نفر. اون اصحاب رسول الله که به حسین ابن علی گفته بودن اشتباه میکنی، اینا رو یکی یکی گفت از خونه بکشیم بیرون. آوردن وایسوندن، تمام دستار رو زدن. گفت یالا بیاید با یزید بیعت کنید. اینا بیعت چه گونه بودن دیگه؟ بیعت رو گفتن که باش ما قبول داریم یزید امیر المؤمنین. گفت نه این بیعت نه. آن یعنی چی؟ گفت بیعت شما بیعت عبیده، بندگان. یعنی چی؟ میاد بیعت میکنید، میگی من برده یزیدم، هر تصمیمی درباره من بخواد بگیرم. گفتن بابا ما آزادیم. گفت آزادی؟ اولی نفر بیعت که گردنشو زد، دیدن نه این میکشه. گفت باش قبول. یک مهر فلزی درست کرده بود، روش نوشته بود هازا عبدالله یزید گذاشته بود. هر کدوم بیعت میکردن میزد رو پیشونیش، اینجاش حک میشد هازا عبدالله یزید. از کجا ناشی شده بود؟ جامعه ای که نفهم امام حقش کیه، پیشانیش مهره بردگی خواهد خورد. خب حالا این اشکال اونور بود. مزیت امام حسینی ها چی بود؟ آقا امروز ما یاران ابو عبدالله الحسین رو پیروز مطلق میبینیم. دنیا پیروزی اینا رو قبول کردن. چند تا بودن؟ 72 تا. چی شد اینا پیروز شدن؟ چرا پیروز شدن؟ این عدد قلیل. اولا چی شد اینا با امام حسین وایسادن؟ چند تا ویژگی داشتن. یک، اینکه روز عاشورا، قبلش کار ندارم، روز عاشورا فهمیدن حسین هر چی میگه درسته، محور وحدت. دو، فهمیدن برای اسلام باید جان داد. اگر میخوای کفر حاکم نشه، اگر میخوای فساد حاکم نشه، باید جان بدی. اگر بخوای جانتو نگه داری، نتیجهش اینه، یا حسین باید کشته بشه، یا حسین از حسین بودن بیفته بشه یا آدم ذلیل خار، یعنی رسول الله خار بشه، یعنی بشریت به این بره. اینو فهمیده بودن، یعنی یه صفتی داشتم به نام انقلاب، انقلابی. انقلابی یعنی چی؟ یعنی بابا من به دنبال این هستم که این دنیا از کفر به ایمان متحول بشه. اگر میخوای دنیا رو از ایمان به کفر در بیاری، هزینه داره. حسین یه انقلابیه. انقلاب یعنی چی؟ میگه بابا این وضعیت بد بشر باید تبدیل به خوب بشه. انقلاب یعنی عوض شدن ذاتی وضعیت. حسین انقلابیه. یعنی چی؟ یعنی میگه یزید نباید باشه. یزید اگر باشه فساده، تباهیه. من میخوام اینو تبدیلش کنم. خب اگر بخوای انقلابی باشی، باید چی باشی؟ باید حاضر باشی جون فدا کنی. ویژگی افراد آقا عبدالله این بود. یک، آقا رو قبول داشتن. دو، فهمیده بودن که باید در راه دینشون فدا بشن. سه، بصیر بودن. ببینید آقا، کربلایی ها همشون میتونستن غیر از این مسیر رو برن، از عباس ابن علی گرفته تا زینب کبرا تا بیا زین. برای عباس ابن علی گفت آقا بیا این و خیلی پول توشه. زینب کبرا اصلا یک زندگی عبدالله ابن جعفر رو رها کرده بود اومده بود. زهیر ابن غین اون ثروت برکت اومد. آبس ابن ابی شاکری وقتی آمد به میدون همه گفتن آبس تو هم رفتی اون بر. اینا همه میتونستن زندگی غیر از این داشته باشن، اما نگاه کردن دیدن اگر بخواد دین زنده بمونه باید از اون دنیا دست برداره. دست برداشت، وقتی دست برداشت این ماندگاری شد. عزیزان اینا بدونید، اون کربلا درخشش کرده شده این انقلاب ما. من شبش شنبه براتون گفتم که بقیه الله العظم اگر بخواد از پس پرده غیبت در بیاد باید چی اتفاق بیفته. بقیه الله العظم اگر بخواد از محاصره کربلایی دشمن در بیاد باید کوفش آزاد بشه. خیلی کربلایی ها تلاش کردن حسین ابن علی رو به کوفه امن برسونن، عددشون کم بود، نشد. تا غروب کارو عقب انداختن. غروب آفتاب یهو آقا موند و دشمن شهید شد. بقیت الله العظم انتظار میکشه که ما کوفهشو آزاد کنی. فکر میکنی که دشمن برای اینکه کوفهشو آزاد کنی شما رو آزاد میذاره؟ کربلا رو ایجاد میکنه با همه انواعش. در کربلا چند تا مسیر اومد. یکی از مسیرهایی که آمدن این بود که آقا بیا ول کن حسین رو، راه رو ول کن، بیا به دنیای خوب برس. آمریکایی‌ها برای چی به ما پیشنهاد مذاکره میدن؟ دنبال چی هستن؟ این خیلی برای ما تأسفه. من خدا شاهد اینجا سیاسی نمیخوام حرف بزنم، من دینی میخوام حرف بزنم، چون سیاست ما عین دیانت ما. من این کلمه وقتی گفته شد که ما به دنبال برد برد هستیم اصلا خشک شدم. یک طرف قضیه آمریکاست. برد برد یعنی من میخوام یه چیزی ببرم، آمریکاییام یه چیزی ببرن. آمریکا رو ما اگر قبول نداریم یزیده، اگر قبول نداریم بالاتر از یزیده، باید بریم آمریکا رو بشناسیم. اما واقعش ابو عبدالله الحسین در باب یزید به اونا چی گفت؟ گفت بابا این یزید فاسده. یعنی چی؟ شراب و فحشا و اینا. این آمریکایی‌ها قبلها یه خورده همچین خودشونو نگه می داشتن، نگاه می کردیم و گفتی اینا اخلاق و اینا. بابا تو این انتخابات این دوتا اومدن پرده از واقعیت برداشتن، چه گندایی هستن. این یکی با اون یکی گفتش که نوارت لو رفته چی گفتی، اون یکی گفت نوارت لو نرفته خودت اینجوری بودی. گندشون داره معلوم میشه با کی هستین. اینا بشر نیستن، حیوانن. من اگر با اینها بگم برد برد، اون چی میخواد ببره؟ خدایا اولا این که یه چیزی که بود اومدن تشبیه کردن این مذاکرات رو به مذاکرات ابو عبدالله الحسین با طرف مقابل. عزیزان من یه مطلبی رو اینجا میگم، برید روش فکر کنید. ابو عبدالله الحسین با یزید درگیر بود ظاهرا، عمر سعد، عبیدالله ابن زیاد، اینا همه نماینده های یزید بودن. امام حسین به همه اعلان کرد که یزید دنبال چیه. فرمود ان الدعی، این عبیدالله ابن زیاد نماینده یزید بود، ان الدعی ابن الدعی قد خیرنی یا رکزنی بین اثنتین، این بین دو تا مطلب منو مخیر کرده. بین سله، میگه یا با شمشیر گردن تو میزنم، و زله. زلت یعنی چی؟ این زلتی که ابو عبدالله الحسین میگم این چی بود؟ این زلت این بود که به حسین ابن علی میگفت تو باید منو بپذیری؟ یه غیر از این بود؟ میگفت بیعت کن. بیعت یعنی چی؟ یعنی منو بپذیری. حضرت فرمود حیات من نزله. اصلا از ما در اینجا که آمدیم گفتیم با مذاکره با آمریکا برد برد یعنی چی؟ یعنی قبول کردیم تو باشی بابا، بریم مذاکرهمونو بکنیم. اما چرا امام حسین خراب بشه؟ اون مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرموده بود هر کی از من غیبت بکنه حلالش میکنم الا طلبه ها. گفتن آقا طلبه ها که شاگردای شما، آخه چرا؟ فرموده بود دیگران غیبت میکنن میرن، خلو، اما طلبه فنیه. اول میگه این جایز الغیبه است، یعنی اول منو تبدیل میکنه به یه آدم فاسق، بعد غیبت میکنه، یعنی این دل و پهنا منو خراب میکنه. مزایی بود که گفته بود، اما یه واقعیت داره میگه. ما گاهی موارد هستش معصیت میکنیم، میگه آقا معصیته، یه موقع هست میگه معصیت رو حلالش میکنیم، این بده. ما رفتیم با آمریکا حرف زدیم، اب نداره برو آقا حرف بزن، شما الان منافع داری میبینی حرف بزنی حرف بزن، اما اسلام رو خراب نکنید، خط رو خراب نکنی. ما همه ی عالم نیستیم، این دین مال بشریت تا آخر سر. حالا ما خراب رفتیم بعدها این خط ابو عبدالله الحسین با عمر سعد مذاکره کرد. سر چی مذاکره کرد؟ مشکل کار معلوم بود. اینا به حسین ابن علی گفتن باید بیای بیعت کنی. ابو عبدالله الحسین رفت با این مذاکره کرد، نوع بیعت چی داشت بگه به عمر سعد داره مذاکره کنه؟ بله، ابو عبدالله الحسین عمر سعد رو صدا کرد، نصیحتش کرد، گفت عمر سعد تو هم باید بیای این ور. عمر سعد از اون خط جدا شو. زینب کبرا سلام الله علیها حتی لحظات آخر که ابو عبدالله الحسین خودش شهید کنن هم اون موقع شروع کرد عمر سعد رو نصیحت کردن. اون مذاکره بود، گفت عمر سعد تو واقعا وایسادی داری نگاه میکنی که نوه رسول الله سر ببرن؟ زینب کبرا برای چی نمیگفت؟ زینب کبرا نماینده امام حسینه، امام حسین نماینده خداست، امام حسین نمیخواد این عبیدالله، نمیخواد این عمر سعد برن جهنم. گفتم در یه روزه براتون، آخه ابو عبدالله اون لحظات آخر اگر مثلا بهش آب میدادن برای حضرت فائده ای داشت؟ یعنی خون رفته آقا دیگه لحظات آخر، این خود اون تاریخ نویسا میگن، دیدم اون لحظات آخر باز میگه اسخونی شربت من الماء، این صدا رو که اون دیگه نمیشمردن، این شمر اینجا وایساده بود، این تاریخ نگار، اینم خولی اونم سنان، همین ستا میشنیدن. برای چی حضرت میگفت؟ استاد ما فرمود که میگفت اینا شاید به هوای آب آوردن معطل بشن، امام خودش شهید بشه، این ستا امام کش نشن که دیگه بعدا موفق به توبه نشن. اون نماینده خدا روی زمینه. زینب کبرا میخواست این عمر سعد دوچار این فاجعه نشه که بعدن. دلیلش هم اینه، زینب کبرا وقتی که یزید بهش گفت دیدی خدا باهات چه کرد؟ گفت آره دیدم. گفت چی دیدی؟ گفت همه چیز زیبایی. ما رأيت إلا جميلة. من بعد اون این امریکا یا برد برد. خب برد چی؟ چی باید امریکا ببره؟ چرا اون قضیه خراب شد؟ و بعدم واقعا امریکایی دنبال چی بودن؟ عزیزان اینو بدونید، این هیئت ها باید ما رو برسونه به مقدماتی ظهور امام زمان. این امریکایی همه حراسشون از آمدن امام زمانه. والله اینو براتون میگم، امریکایی تو این مذاکرات هیچی جز خلع سلاح ما و زمین گنگ کردن ما و توقف ما از اون مسئله مقدماتی ظهور هیچ هدف دیگه ندارن. هر بردی به او بدی امام زمان رقت خواهد گرفت. هر بردی، یعنی اگر در روز عاشورا یه نفر در مقابل امام حسین یه چوب کبریت به عمر سعد میداد، در آخرت میگفتن چرا به عمر سعد کمک کردی؟ چطور؟ بابا این امام زمان محاصره شده بود. الان امام زمان در محاصره است، در اضطرار داره زندگی میکنه، محاصرش هم دست آمریکایی است. لذا شما میبینی که وقتی به اون نقاط داری نزدیک میشی، یواش یواش تهدید اتمی و تهدید کذا، ها معلوم شد که ها گوومند خدا رو داشتن اعدامش میکردن، حلقه رو انداختن. یهو گفت بیارید پایین، بیارید پایین، بیارید پایین. گفتن چیه؟ چه مطلبی داره؟ آوردن پایین، گفتن چی شده؟ گفت داشتم خفه میشدم. نکنه آمریکا با این مذاکره خودش از چوبه ایدار رو برده پایین، نکنه نفس تازه پیدا بکنه. خدایا به عزت جلال و سوگند ما رو در دینمون صاحب بصیرت بگردان. خدایا هر کسی که دچار غفلت و خواب بیدارش بگردان. خدایا هر کی خودشو به خواب میزنه چنان تلنگر بهش بزن که خود به خواب زنیش به هم بخوره. آه کربلا برای ما روشنه، ما خط کربلا رو اومدیم جلو و این رو بدانید. محور هدایت امروز آغاست، خوب آوردمون جلو. سعی میکنن این محور وحدت رو به هم بزنن. اگر محور وحدت به هم خورد میشه خوارج. از خودشون بله آقا چم بود دیگه، در سوریه اشتباه کردین. آقا تو چرا میای این حرف رو میزنی؟ نگاه کن این آقا چی داره میگه. این حاکم شرع ماست، این حرف امام زمان رو میزنه. و بعدم که همه جا برات ثابت شد که بابا این تأیید میشه، دستشو میگیرن. اطرافیامون همه فهمیدن. چرا میایی ای انشعاب میذاری، راه میاری؟ از خودت اجتهادات بدانید. اگر در این مسیر بخوایم بریم، همون راهمون راه کربلا است. کربلا یا دوتا ویژگی داشتن، یکی اینکه انقلابی بودن، یعنی حاضر بودن جون بدن برای، یکی اینکه محور وحدت داشتن امام حسین، به همین جهت تو تاریخ موندن. خدایا ما را انقلابی و متحد بگردان. خدایا رهبر انقلاب بر ما حفظش کن. خدایا هر کی چشم دیدنش نداره چشمشو در بیا. خدایا عمرش تا ظهور بقیت الله مستدام بدا. خدایا او را آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. علیه امشب برای حسینی داریم روزه میخونیم که من گفتم آدم اگر بخواد از صحنه ها نقاشی بکشه، مثلا یه منظره، نور لازم داره. اگه منظره بخوای نقاشی بکنی، تصویر نگاه کنی، نور لازم داره. اگه ما امشب بخوایم از بعد از شهادت امام حسین تا فردا صبح رو نقاشی کنیم، کربلا رو چه جوری میشه؟ آه؟ کربلا رو بعد از شهادت امام حسین تا فردا صبح نقاشی کن. امام حسین وقتی شهید شدن چی اتفاق افتاد؟ حمله کردن، خیمه ها رو غارت کردن. اون تا موقعی که غارت داشتن میکردن هوا تاریک شد، چون آقا یه خودمونده بود به غروب شهید شدن. هوا تاریک شد، بنابراین اینا برای اینکه تو خیمه ها رو قایم کنن باید مشعل روشن. همش هم تو حال و هوای جمع کردن اجناس بودن دیگه. برامون شما حساب بکن، زن و بچه اول کار اینا رو خواستن اسیر کنن. امام سجاد بیمارن به شدت، بعد این حمله کردن، زینب کبری سلام علیها بلافاصله آمد، چون این الان امام زمانه. آقا حمله کردن، هم نرسیدن به خیمه ها، چیکار کنیم؟ فرمود علیکن نبل فرار، بگو فلان همه فرار کن. مگه حضرت میتونست فرار اینا رو سازمان بده؟ چون همه اینا تو یه خیمه دست جمعی جمع بودن ها. فقط زینب کبری آمد گفت فرار کن. خب مگه هوا تاریک نشده بود؟ چرا؟ بچه ها تو تاریکی کجا برن؟ نه بچه ها به پای بزرگا میتونن بودن و نه بزرگا اگر بخوام به پای بچه ها برن اسیر میشن. علیکن بالفرار یعنی الان درید نذارید اسیرتون کنن. در نتیجه یه همه هم جدا میشن دیگه، فعلا دقیقه بروید. خب اونا رفتن، اینا جنسا رو که جمع کردن، خیمه ها آتیش گرفت، سوخت، فعلا یه نوری هست. اونا حالا دیگه تمام شد، غارت تمام شد، حالا این همه در رفتن، خیمه ها خاموش شد، هوا تاریک. شب 11 هم ماه اول داری، این ماه میاد یه مقدار روشن میکن. بنابراین زینب کبری این فرصت رو میده که حالا بره اینا رو جمع جورشون کنه. اول گشت خواهرش رو پیدا کرد، ام کلثوم. خواهر بیا بریم جمعشون کنیم، این بر اون بر. همین در نور ماه میبینه دیگه، مشعلی چیزی نداره که. قاله یکی که آمد، شادری وجود نداره، خیمه وجود هر جا، همینجوری تو دهشت بشینین اینجا، کسی نده این برمو بر آن شمرد. بچه ها دوتا بچه نیست، دوتا بچه نیستن، اینا کجان؟ بیا بریم پیدا. خب حالا رفت گشت و یهودید زیر یه بطه، زیر نور ماه از دور آمد و خوشحال شروع کرد صدا کردن. بچه های خواب نپرن اینا، آخه خواب بیدار نمیشه. خب حضرت یهو دیده هر دو جان داده، هر دو حالا یا از آتش یا از ترس، چون هنوز آب آزاد نشده بود که ایران آمد. حالا آب آزاد شد، آب دادن و اینا، دشمن بره عقب رفتن و حالا یه قضایی آوردن دادن به اینو، چون همه چی آتش گرفته بود، آبی گذاشتن اونجا. قاله دیگه همه، خب قتلگاه کجاست؟ الان خیمه ها، خیمه گاه که دیگه وجود نداره که، همه آتش زدن. حضرت جمع کرده اون قتلگاهه، این هم اینا اینجا جمعه. همه این شهدایی که اونجا افتادن، همه یا برادر یا دایی یا عمو، همه اینا میخوان هی بلندشن برن کجا؟ برن تو قتلگاه سراغ شهداشون. زینب کبری اینو آرام میکنه، اون آرام میکنه، بنشین بنشین بنشین. ها حالا تو این نور ماه نوری وجود نداره که، چراغی ندارن که. آرام آرام خوابوندش. یهو دید مادر علی اصغر بلند شد، زد زیر گریه، رباب چیه؟ آه آه شیر آمده، الان بچه‌م تو بغلم بود داشت شیر می‌خورد. دوباره همه بلند شد، دوباره همه بلند شد. خب بخواب رباب، بخواب رو لیلا، بخواب. حال دوباره همه رو آرام آرام شد که شد غروب ما دیگه، هوا شد تاریک مطلق. حالا دیگه هیچی دیده نمیشه دیگه، چون ماه رفت دیگه. ها دید خواب اینا سنگین شده، حالا زینب از تو قتلگاه. آرام آرام بلند شد آمد، چون یکی آرام آرام آمد. ها حالا داداش کجا هست؟ کجاست؟ تو تاریکی. اینا انقدر سنگو زبون حال میگن. یهو دید یه نفر داره میگه الیا اختیا، خواهرام بیا اینجا. نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب. با اینجا ها آمد تاریکه دیگه، اینجا گرفت نشست، هیچ کی هم نیستش که زینب از دو. اینجا با امام حسین چی گفت من نمیدونم، یعنی اصلا کسی حضور نداره، اما میتونی اول اینکه داداش بار سنگینی رو دوشم گذاشتی، داداش کمک کن به تو، داداش سر بریدت کجا، داداش با رنگ های گردنت بادم، او وقت همینجا هم دستور داره گریه نکنه، چون ابو عبدالله حسین فرموده بود گریه نکن و اگر عشق بریزه. حضرت بشدن اومدن، آقا امام سجاد نشستن، زینب کبرا تو این تاریکی آمد وایساد، شروع کرد نماز شب خوندن. چون دیدم یا امام سجاد دیدم همه جان چرا نشسته نماز شب میخونی؟ برادر زده دیگه پاهم نگرم نمیداره، برادر زده دیگه پاهم نگرم نمیداره. آه صبح هوا روشن شد، حالا نقاشی بکش. بله یار اومدن گفتن یالا میخوایم راهتون بندازیم. نگاه کردید همه اینها رو چادرها و همه رو گرفتن، اینا میخوان سوار شترها کنن. بله گفتن ها خوب برید کنار خودم. آه اینا رو سوار شترها کرد، ای بی انصاف ها اینا رو آوردن وسط قتلگاه عبور دادن. یا اینا این برگ خزان ریختن زمین. بله ها شروع کردن ریختن کتک زدن. اون گفت پدر بشو ببین انبرو دارم. الله لعنت الله علی القوم.